سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید احتمال دارد روسیه در انتشار ایمیل های حزب دموکرات نقش داشته باشد. رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران از روی اجبار آب سنگین خود را به خارج میفرستد. و وزیر راه ایران میگوید 52 فرودگاه از 60 فرودگاه کشور فعال نیستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفته است احتمال دارد روسیه برای تأثیر بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در انتشار ایمیل های حزب دموکرات نقش داشته باشد، در حالی که تحقیقات پلیس فدرال آمریکا FBI درباره عامل هک ایمیل های حزب دموکرات ادامه دارد. برخی کارشناسان گفتند که شواهد حاکی از نقش مسکو در این عملیات سایبری است. رئیس جمهوری آمریکا به سخنان ستایش آمیز دونالد ترامپ درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اشاره کرد و گفت نظرش بر مبنای سخنان خود آقای ترامپ است و معتقد است که در روسیه حمایت خوبی از آقای ترامپ وجود دارد. مقام‌های روسیه پیشتر از هر گونه دست داشتن در این ارتباط را تکذیب کردند. درز ایمیل های محرمانه حزب دموکرات از سوی سایت ویکیلیکس نشان می‌دهد که رهبری حزب دموکرات از مدت‌ها پیش نامزدی خانم کلینتون را بر برنی سندرز ترجیح می‌داده است. حزب دموکرات در بیانیه‌ای از برنی سندرز و هواداران او عذرخواهی کرده است. روز سه‌شنبه در دومین روز از گردهمایی ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا، هیلاری کلینتون به عنوان نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. بنابر اعلام حزب دموکرات، خانم کلینتون روز پنج‌شنبه در روز آخر گردهمایی دموکرات‌ها به طور رسمی پذیرش نامزدی خود را اعلام خواهد کرد. پیش از اعلام رسمی نامزدی هیلاری کلینتون در گردهمایی ملی دموکرات‌ها، میشل اوباما بانوی اول آمریکا و برنی سندرز دوشنبه شب در سخنانی پشتیبانی خود را از او اعلام کرده بودند. فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران صادرکننده آب سنگین نیست، بلکه به تعبیر او از روی اجبار آب سنگین خود را به خارج میفرستد. بر اساس توافق اتمی وین، ایران موظف است تا مازاد آب سنگین تولیدی خود را در بازارهای بین المللی عرضه کند و آن را در نهایت به 90 تن برساند. فریدون عباسی روز سه‌شنبه همچنین در دانشگاه بوعلی همدان از سیاست‌های مسئولان کنونی سازمان انرژی اتمی ایران انتقاد کرد و بتون ریختن در راکتور آب سنگین را که بر اساس توافق هسته‌ای انجام شده تحقیرآمیز خواند. فریدون عباسی همچنین گفت از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی شماری از کارکنان سازمان انرژی اتمی در آنچه او حرکتی خزنده خواند از این سازمان کنار گذاشته شدند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید از مجموع 60 فرودگاه کشور تنها 8 فرودگاه فعال است و از مابقی آنها حداقل بهره برداری انجام می شود. به گفته آقای آخوندی عدم فعالیت بیشتر فرودگاه های ایران در حالی است که در آنها به تعبیر او سرمایه گذاری میلیاردی صورت گرفته است. وزیر راه ایران تصریح کرد که ناوگان هوایی کشور به طور کامل فرسوده است و تنها 12 فروند از هواپیماهای مسافری ایران ساخت سال 2000 به بعد هستند. بنابر اعلام آقای آخوندی، ایرانیان سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار برای خرید بلیت سفرهای خارجی هزینه می کنند. در پی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌ها علیه تهران، دو شرکت ایرباس و بوئینگ از عقد قرارداد فروش هواپیما به ایران خبر دادند، اما کنگره آمریکا به منع فروش بوئینگ به ایران رأی داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است هر مصوبه کنگره را که مانع اجرای توافق هسته‌ای شود وتو خواهد کرد. سپاسگزار از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
چند روزی پس از آنکه رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان مرکز اسناد ملی ایران گفت که ایران و ترکیه توافق کردند مثنوی مولوی را به عنوان میراث مشترک دو کشور در یونسکو ثبت کنند، افغانستان به این سخنان اعتراض کرد. دامنه این اعتراض از وزارت خارجه این کشور تا برخی فعالان مدنی افغانستان را در بر گرفت. به تدریج این فضا در میان جمعیتی از آن کشور به شدت احساسی و ملتهب شد، تا جایی که روزنامه‌ای با عنوان هشت صبح در سلسله مقالاتی و از جمله مطلبی با عنوان ابعاد یغماگری ایران از فرهنگ افغانستان نوشت: ایرانی‌ها در قدم نخست در عصر رضاشاه نام درخشان ایران را از ما گرفتند، بیان که واکنشی از سوی دولت و ملت ما را در برابر خیش مشاهده کنند. از آن پس گام به گام تلاش کردند که دیگر آثار و مفاخر ایران باستان و خراسان عصر اسلامی را از ما بربایند. این مقالات تا جایی پیش می روند که تاریخ افغانستان را به دوران مادها و هخامنشی می رسانند و ایرانیان فعلی را همانطور که گفته شد رباینده این تاریخ و لذا افغانستان را ایران واقعی. از تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را در این برنامه می شنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. من مهرداد قاسم‌فر هستم و شما شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای دریایی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. اساساً کشورها یا تمدن‌های کهنی مثل ایران وقتی که بر اثر تحولات زمانه و مسائل سیاسی و تاریخی پاره پاره میشن، تقسیم میشن، تکلیف میراث این سرزمین‌ها چیه که از یک زبان، فرهنگ و پیشینه تاریخی برخوردار هستن؟ چقدر متعلق به هر بخشه یا اینکه نگاه کلی‌تر هست در بحث تاریخی موضوع؟
بله، خیلی ممنون آقای قاسم‌فر. ببینید، من فکر میکنم این مشکل بزرگیه که در خاورمیانه به هر حال بیشتر باب هست یا در همین قاره آسیای خودمون، که افراد مهمی هستند که کشورهای امروزی میخوان اعلام کنن که افراد بزرگی در کشورشون یا از اون فرهنگشون دفاع هستن و بعضی از این کشورها خب نوپا گرفته هستن و کشورهایی که حالا شاید با همون نام مدت مدیدی هست که حالا هستن مثل ایران، براشون به هر حال احساس میشه که داره اچاق میشه به اون تمدن و فرهنگی که وجود داره. من فکر میکنم برای هند و پاکستان رو هم میتونیم همین مسئله رو داشته باشیم. هند یک تمدن قدیمی هست، پاکستان یک کشور جدیده، ولی از لحاظ تمدن و فرهنگی خب متصله به هند. این جنگ رو ما میبینیم دیگه که آیا رازی یک دانشمند عرب بود یا یک دانشمند ایرانی بود. من همین تازگی ها من شنیدم یه جدی دیدم نوشته شده بود خب رازی در ری به دنیا آمده، همون نزدیک شهری که من به دنیا آمدم، ولی خب به عربی هم می نوشته و عربا سعی میکنن از اون طریق به یک نحوه این دانشمند بزرگ رو از خودشون بدونن. اما میتونیم ده ها و ده ها نمونه بیاریم که این مشکل رو باب کرده، مخصوصا با خب ناسیونالیزم شدیدی که در کار هست این قرن گذشته. برای مولوی هم همین مشکل هست.
همین مولانا به عنوان یک نمونه مثالی مثال خوبی شاید باشه که در جایی متولد میشه که زمانی بخشی از ایران بوده، بعدن قرنها بعد کشوری نام میگیره به نام افغانستان، بعد مهاجرت میکنه در جایی که ترکیه فعلی محسوب میشه، اونجا سکنا میکنه و همونجا هم در میگذره. اما خب آثارش به هر حال آثاری که به زبان فارسی است. این موقعیت رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ یعنی آیا محل تولد این چهره ها یا مرگشون یا زبانی که ازش استفاده کردند اونها رو متعلق میکنه به این سرزمین ها؟
من یه چیزی میخوام بگم که شاید بیادم خوشایند نباشه برای بسیاری از هموطنان. ببینید، من فکر میکنم کسی مثل مولانا متعلق به یک کشور امروز نیست، متعلق به یک تمدنیه که همون از بخش و بلخ گرفته تا اونیه و آناتولی و ترکیه امروزی. درسته که به هر حال شعری که مولانا میگه به فارسیه، یعنی تمدن فارسی خب قسمتی از این تمدن ایرانی هست. ببینید، اگه میخواییم از لحاظ زبانی نگاه کنیم خب یک زبان ایرانی هست، ولی زبانی بوده که خب از هند گسترش داشته در قرون وسطا تا روم به سلجوقیان بودن و بعد عثمانیان. کشور به خصوصی اون موقع زمانی وجود نداشته. ببینید بلخ و اون زمان خوارزمشاهیان در شرق ایران امروزی و آسیای میانه داشتن حکومت میکردن. کشور ترکیه‌ای وجود نداشت. همونجوری که شما گفتین افغانستانی وجود نداشته. در حقیقت هیچ کدوم از این کشورها نمی‌تونه در اون زمان نام کشوری در اونجا بوده که مولانا به اون تعلق داشته. و مولانا خودش هم من فکر میکنم سعی میکنه خودش رو متعلق به جایی نکنه، ولی همه این کشورها و تمدنها خب میخوان یک مقدار از این استفاده کنن. مولانا به فارسی نوشته، فارسی زبانیست ایرانی که در اون زمان باب بوده، ولی به سوریه هم رفته، حلب هم زندگی کرده، برای همین سوریه هم حالا ممکنه بگن که مثلا مال ما بوده. اونیه بوده زمانی که فارسی رواج داشته، ولی در شعر شما میبینید که کلمات یونانی هم توش هست، ترکی هم یافت میشه و حتی عربی، ولی خب اصلیتش پارسی. و این رو هم افغانها و هم ایرانی ها هم میکنم. ترکی هم تا حدودی میتونه، به هر حال در ترکیه امروزی که آرامگاه مولانا هست، همه اینها باید متحد بشن و بگن این قسمت از این فرهنگ این منطقه است. ولی خب ما به عنوان ایرانی میتونیم به هر حال بگیم خیلی نزدیکی بیشتر به ما داره، یعنی ما هم که میفهمیم اشعار مولانا را. یک نفر که تو ترکیه امروز هم ترکی صحبت میکنه که اون رابطه رو نداره، و یا افغان اون رابطه نزدیک رو داره با خوندن اشعار مولانا.
یک چیزی ما در تاریخ داریم به نام حوزه تمدن ایرانی یا حوزه تمدنی ایرانی که به بخشای گفته میشه که تحت تأثیر فرهنگی که به نام فرهنگ ایرانی خوانده میشه و شناخته میشه قرار داشتن، به لحاظ بسیاری از سنت ها و زبان و مناسبات اجتماعی و نهادها و تابعیتشون از حکومت مرکزی. الان که این حوزه تمدنی پاره پاره است و بزرگترین پارش کشور است که امروز به نام ایران میشناسیم، آیا میشود گفت که این حوزه تمدنی نمایندش کشور ایران هست، یا اینکه خیر مثلا اینجور که افغان ها میگن حوزه تمدنی ایران نمایندش مثلا افغانستانه نه ایران؟ این چیزی است که در رسانه های افغانستان خونده شد تو این مدت.
بعد من فکر میکنم ببینید تمدن ایرانی یکی از تمدن های بزرگ آسیا است، هند و چین و ایرانی و عرب و غیره، این یک تغییراتی. و خب مولانا مشخصا در چنین تمدنی هست که به دنیا میاد، در اون زندگی میکنه و اشعاری هم که میگه خب همون زبان فارسی است، این رو که نمیشه انکار کرد، غیر ممکن. اما باید گفت که کشور ایرانی که ما امروز میگیم و تمدن ایرانی رو موقعی که ما توصیف میکنیم دو تا مرز مختلف داره. تمدن ایرانی همونجوری که شما گفتین از آمودریا فراتر از اون ورارودان گرفته اثر داشته و داره تا عراق و سوریه امروزی اگر بخوایم نگاه کنیم، این رو نمیشه انکار کرد. ولی باید همچنین آدم فکر کنی که ما همزبانانی داریم و همزبانان دوباره اگه بخوایم بگیم زبانهای ایرانی، پشتو و به خصوص حالا دری زبانها یا فارسی، همون فارسی زبانان و غیره که در افغانستان هم هستن، تکلیف اونها چی میشه؟ سوال اینه. ببینید افغانها من فکر میکنم تا حدودی خب درست میگم. ببینید اونها نه از لحاظ انتشار حالا متون فارسی، با اینکه حالا مثلا در کشور امروزی افغان که نوپای است این افراد به دنیا اومدن، نتونستن کتاباشون رو اونجا تصدیق کنن و چاپ کنن چون صنعت چاپ اونچنان نبوده، و این ایران بوده که همیشه این قدرت رو داشته و اون مرکزیت رو داشته. خب کشور عظیمی هم هست و اون تمدن رو داره. و افغان‌ها یک حدودی فکر میکنن که بهشون اچخاب شده و اصلا نادیده گرفته میشن، در صورتی که من فکر میکنم باید سعی کنیم ما این رابطه ها رو یک مقدار ترمیم بدیم. و من فکر مولانا خیلی نمونه خوبی هستش. مولانا یک شاعر فارسی زبان هستش که میتونن افغانها، تاجیکها، ایرانیها و حتی خب شرق ترکیه امروز حالا بگید همه به اون افتخار کنن و بگن قسمتی از فرهنگ و تمدن گذشته ما.
آنچه که شنیدید بخش کوتاه و نخست گفتگوی من مهرزاد قاسم‌فر بود با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.